ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکزاد هستم کنار شما در این آخرین روز هفته، پنجشنبه 17 مرداد ماه سال 1392 خورشیدی. با خبر، با گزارش، با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردن. اجازه بدید اول مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حمید جان شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
درود بر تو جان عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آمادگی نظامیان برای دوری از فعالیت‌های اقتصادی خبر داده است. سرلشکر حسن فیروزآبادی گفت هر زمان که دولت احساس کند به امکانات نظامیان در زمینه اقتصادی نیاز ندارد، نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند. به گزارش ایسنا، حسن فیروزآبادی روز چهارشنبه با تأکید بر اینکه اصلاً ژنرالی در فعالیت‌های اقتصادی نیست، گفت تنها در زمان جنگ به دلیل نبودن پیمانکاران نیروهای مسلح در جایی که داوطلبی نبود وارد عمل شدند. سخنان حسن فیروزآبادی در حالی است که حضور نیروهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از موضوعاتی است که مقام‌های ایران به دفعات به آن اذعان داشتند و در حال حاضر بخشهایی از سپاه پاسداران مانند قرارگاه خاتم الانبیا حوزه‌های مختلفی نظیر انرژی، راه و ترابری و مخابرات را در دست دارند. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری‌اش را کنار بگذارد. سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه امروز با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر نقش پور محمدی در اعدام‌های فراغذایی تابستان 1367 از حسن روحانی خواستند از تعیین او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. بر اساس این بیانیه، سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1384 نقش مستقیم پور محمدی را در اعدام‌های فراغذایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرده است. این بیانیه گوشزد می‌کند که سال‌های 1367 تا 77 که پور محمدی مسئول بخش عملیات خارجی در وزارت اطلاعات بود، مصادف است با کشته شدن ده‌ها تن از ناراضیان سیاسی در خارج از کشور و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران. 55 زندانی سیاسی عقیدتی ایرانی نامه سرگشاده خطاب به باراک اوباما نوشته و میگویند بدین وسیله میخواهند او را از آثار مخرب تحریم‌ها و تلاش برای منزوی کردن ایران بر زندگی روزمره مردم ایران آگاه کنند. آنها این تحریم‌ها را مجازات جمعی مردم ایران خواندند. محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، عیسی سرخیز و بهاره هدایت از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. در همین مجله مشروع بیشتری در این باره خواهید شنید. 6 عضو القاعده سحرگاه پنجشنبه در حمله یک پهپاد در یمن کشته شدند. این حمله در زمانی صورت می‌گیرد که آمریکا سفارتخانه‌های خود را در شماری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله در یمن برای احتراز از حمله احتمالی القاعده تعطیل کرده است. آمریکا و بریتانیا اعضای غیر ضروری سفارتخانه‌های خود را در یمن نیز تخلیه کردند. روز چهارشنبه مقامات یمنی اعلام کردند که توطئه القاعده را برای در اختیار گرفتن چند بندر و خط لوله نفت خنسا کردند. خانواده امیر حکمتی، تفنگدار دریایی پیشین آمریکا که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، نسبت به آزادی احتمالی وی ابراز خوشبینی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانواده حکمتی که در آمریکا زندگی می‌کنند، گفتند پس از 16 ماه زندان انفرادی به وی اجازه داده شده است با خانواده‌اش تماس بگیرد و ملاقات داشته باشد و این امر می‌تواند نشانه امیدوارکننده‌ای باشد. امیر حکمتی که 30 سال پیش از والدین ایرانی در آریزونا به دنیا آمد، 2 سال پیش هنگامی که به گفته خانواده‌اش برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود، بازداشت شد. دادگاه انقلاب وی را به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام کرد، اما این حکم بعداً لغو شد. خانواده وی و دولت آمریکا این اتهام وارد به او را رد کردند. جان عزیز، به پایان خبرها رسیدیم.
متشکرم. حمید فاطمی بود با تازه ترین خبرها تا این لحظه، تا این ساعت و در مجله شامگاهی رادیو فردا. رهبران کشورها و شخصیت‌های سیاسی در پیام تبریک به حسن روحانی به چه مسائلی اشاره کرده؟ نوشین سید حسینی در گزارشی تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. اصولگرایان منتقد کابینه پیشنهادی حسن روحانی در داخل و خارج مجلس شورای اسلامی صف کشیدند تا وزرای پیشنهادی موضع خود را درباره به تعبیر آنها فتنه روشن سازند. گزارشی از وحید پوراستاد در همین زمینه میشنوید. همانطور که در خبرها شنیدید، 55 زندانی سیاسی نامه سرگشاده‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نوشتند. گفتگویی زنده داریم با اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم آمریکا. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کردیم، از جمله اگر دوست دارید بدونید که چطور میشه که در فیسبوک مطالب بعضی از دوستانتون رو میبینید ولی مطالب بعضی ها رو همون وقت در صفحه شما به نمایش در نمیاد، چیکار باید بکنید؟ بهتره برنامه .com رو بشنوید. امروز حامد پارسی راه‌های تازه‌ای رو به شما ارائه خواهد کرد. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. مراسم تحلیف و تنفیذ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران به کشورهای مختلف فرصت داده که با ارسال نامه انتخاب رئیس دولت 11 در ایران را تبریک بگویند و ضمن این تبریک ها موضوعات دیگری از قبیل برنامه هسته‌ای و بحران در سوریه را هم پیش بکشند. اجازه بدید به گزارش همکارم نوشین سید حسینی گوش کنیم.
پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، سران کشورهای مختلف با ارسال نامه‌های خطاب به رئیس دولت 11 انتخاب او را تبریک گفتند. هرچند در میان این نامه‌ها برخی توجه بیشتری را در میان رسانه‌ها به خود جلب کرده‌اند. از جمله نامه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا یک روز بعد از مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی. این نامه که در سایت دولت بریتانیا انتشار یافته با خطاب قرار دادن حسن روحانی با عنوان دکتر روحانی نسبت به بهبود مناسبات لندن و تهران به شکل گام به گام و دو جانبه ابراز امیدواری کرده است. البته نخست وزیر بریتانیا در این نامه کوتاه مقدمه بهبود روابط میان دو کشور را حل دو مسئله ذکر کرده. رویکرد سازنده و جدی ایران با جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته‌ایش و حمایت ایران از حل صلح‌آمیز بحران در سوریه. مرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در لندن، ارسال این نامه از جانب دیوید کامرون به حسن روحانی را اینطور تعبیر می‌کند.
خب البته این یک عرف بین المللی است که موقعی که رؤسای جمهور جدید میان کشورهایی که با هم دارای روابط سیاسی و یا روابط دیرینه بودن رد و بدل بشه. درسته که سفارتخانه ایران در لندن و انگلیس در تهران فعلا تعطیله، ولی خب به هر حال هم مقامات ایرانی هم مقامات انگلیسی علاقمند هستند که این روابط مجددا به نوعی احیا بشه و این سفارتخانه ها حداقل برای خدمت رسانی به اتباعشون بتونه به اصطلاح فعالیت های خودشو از سر بگیره. ولی گذشته از این حرفا، مسئله روی کار آمدن آقای روحانی یک فصل تازه‌ای رو در تاریخ سیاسی ایران باز کرده و همه من جمله همه به اصطلاح رهبران غربی من جمله آقای کامرون علاقمندند که با یک رویکرد تازه‌ای با دولت جدید ایران برخورد کنند، به این امید که از هیاهوی گذشته دوری بکنن و بتونن به یک نوعی وارد مذاکره بشن و این مذاکرات جدید رو به ثمر برسونن.
پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه سال 1390، این کشور سفارت خود را در تهران بست و خواستار خروج دیپلمات‌های ایرانی از خاک بریتانیا شد. علاوه بر بریتانیا، سران کشورهای غربی دیگر هم از جمله آلمان، فرانسه و اسپانیا در روزهای گذشته در پیام‌هایی نسبت به بهبود مناسباتشان با ایران ابراز امیدواری کردند. بریتانیا به همراه فرانسه، آلمان، روسیه، چین و آمریکا عضو گروه 5 به علاوه 1 هستند که با ایران درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره می‌کنند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران در لندن معتقد است که کشورهای اروپایی علی‌رغم اعمال تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران امیدوارند که بتوانند روابط اقتصادیشان را با ایران بهتر کنند.
همه اینها به خصوص کشورهای اروپایی علاقه‌مندند که روابط اقتصادی خودشون رو با ایران بتونن به اون روزهای اول برگردونن و نرمالیزه بکنن. لذا این انگیزه در دل همه اینها وجود داره که اگر آقای روحانی واقعا نوید یک دوران جدید و یک به اصطلاح برخورد منطقی با مسائل رو میده و اگر فقط موضوع در تکریم ختم بشه و بقیه مسائل به یک مذاکرات منطقی دو جانبه بر اساس شفاف سازی بخواد صورت بگیره، خب این زمینه میتونه حل بشه و علاقمندن که نهایت تلاششون رو برای این کار بکنن، چون هر اقدام دیگری در صورتی که این مذاکرات به شکست بخوره برای اونها هم هزینه سنگینی رو در بر خواهد داشت.
با این حال واشنگتن برخلاف متحدان اروپایی خود هنوز به طور علنی پس از پیروزی حسن روحانی پیامی برای رئیس جمهوری ایران نفرستاده است. گرچه مقام‌های آمریکایی کم و بیش ابراز امیدواری کردند که حسن روحانی بتواند در مورد مذاکرات هسته‌ای گشایشی ایجاد کند. حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود در روز سه‌شنبه گفت اگر منافع ملی ایران ایجاب کند با همه کشورها مذاکره می‌کند و آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اصولگرایان منتقد کابینه پیشنهادی حسن روحانی چه در داخل مجلس و چه در خارج از مجلس صف کشیدند که وزرای رئیس جمهوری باید موضع خودشون رو درباره به تعبیر آنها فتنه و سران فتنه و همچنین انتخابات سال 88 مشخص کنند. در غیر این صورت تهدید کردند که به آنها رأی اعتماد نخواهند داد. وحید پوروستا.
هفته آینده کابینه حسن روحانی رئیس جمهور ایران باید در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، اما از همکنون برخی از اصولگرایان مجلس در مقابل تعدادی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی سفارایی کردند. مخالفان برخی از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ایران در مجلس میگویند وزرای پیشنهادی باید ارتباطشان با انتخابات سال 1388 و حوادث بعد از آن که اصولگرایان به آن نام فتنه داده اند مشخص شود. جواد کریمی قدوسی عضو جبهه پایداری مجلس روز چهارشنبه در نطق خود در مجلس گفت برخی از وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها که حاضر می‌شوند به تعبیر او فتنه و سران فتنه را فتنه‌گر نمی‌دانند. مسعود میرکاظمی نماینده مجلس که در دولت محمود احمدی نژاد وزیر بازرگانی و در دوره‌ای هم وزیر نفت بود، روز چهارشنبه در مجلس گفت وزرای پیشنهادی باید برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس از به تعبیر او فتنه 88 اعلام براءت کنند. در پی این قبیل انتقادات از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس، کمال الدین پیرمؤذن نماینده اصولگرا و معتدل مجلس روز چهارشنبه در مجلس ایران علیه نمایندگان منتقد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور دست به افشاگری زد و گفت یک نفر به علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار حسن روحانی پیشنهاد 50 میلیارد تومان رشوه داده است تا مدیریت شرکت شستا بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران به او واگذار شود. به گزارش خبرگزاری‌ها کمال دین پیرمؤذن همچنین در پایان جلسه غیرعلنی مجلس گفت عده‌ای می‌خواهند با استفاده از به تعبیر او فتنه کاسبکاری کنند و به وزرای پیشنهادی انگ بزنند. این نماینده مجلس تأکید کرد مردم یقین داشته باشند مجلس صدای ملت را شنیده و رأی ملت در مجلس نافذ است. او همچنین تاکید کرد مردم بدانند این افراد که علیه دولت حرف میزنند تعدادشان کم است و نمایندگان اجازه نمیدهند صدا و خواسته مردم شنیده نشود و مردم ناامید شوند. علی مطهری دیگر نماینده مجلس هم با انتقاد از موضع برخی از نمایندگان گفته است اینکه نمایندگان مجلس بخواهند از تک تک وزرا سوال کنند که موضع شما در قبال فتنه چیست بی منطقی است. با وجود آنکه فراکسیون اقلیت اصولگرایان مجلس خیز خود را برای رأی عدم اعتماد به برخی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی برداشته، فراکسیون رهروان ولایت که اکثریت نمایندگان اصولگرای مجلس عضو آن هستند با حضور رئیس مجلس تشکیل جلسه داده و علی لاریجانی از فراکسیون رهروان ولایت خواسته است برای تشکیل سریع کابینه با دولت همکاری کنند تا هر چه زودتر وضعیت به تعبیر او نابسامان فعلی سامان یابد. انتقادات به برخی از وزرای پیشنهادی تنها توسط برخی از نمایندگان مجلس صورت نمی‌گیرد، بلکه حجت الاسلام علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران به برخی از وبسایت‌های اصولگرا گفته است در گزینش وزرای پیشنهادی باید دقت بیشتری می‌شد و باید وزرایی به کابینه جدید بیایند که به ولایت فقیه باور حقیقی داشته باشند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم از نمایندگان مجلس خواسته است برای تشکیل دولت جدید مدرسوار عمل کنند. از روز دوشنبه هفته آینده به مدت 3 روز نمایندگان مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی را بررسی می کنند و چشم‌ها به مجلس خواهد بود که آیا کابینه هفتمین رئیس جمهور ایران با همه اعضا تشکیل می شود و یا شروع به کار رئیس جمهور جدید با کابینه ناقص خواهد بود.
وحید پوراستاد گزارش میداد. و اما وحید پوراستاد در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی از او سوال کرد که سفارایی اصولگرایان در مقابل کابینه حسن روحانی به چه صورتی خواهد بود. احسان مهرابی:
فراکسیون اکثریت مجلس که حامیان آقای لاریجانی رو تشکیل میدن به همراه نیروهای مستقل مجلس موافق رأی دادن به کلیت کابینه آقای روحانی هستند و فراکسیون حامیان آقای لاریجانی حدود 170 نفر از نمایندگان رو تشکیل میدن. نیروهای مستقل هم حدود 40 تا 50 نفر هستند. راستی دیگه حامیان آقای حداد آذر که فراکسیون اصولگرایان رو تشکیل میدن هم رقمی بین 50 تا 80 نماینده رو شامل میشن. البته هیچ کدوم از این رقم ها به صورت دقیق نیست چون آرایش فراکسیون های مجلس من هیچ گونه ساختار مشخصی نداره و امکان داره بین 10 تا 20 نفر از این تعداد این فراکسیون ها متغیر باشن.
آقای مهرابی، با توجه به این نکاتی که گفتید تا چه حد احتمال میدید کابینه یا آقای روحانی تمام اعضا و تمامی وزرای پیشنهادی رأی بیارند؟
اگر فشاری از خارج مجلس وارد نشه بر مجلس، نظیر اتفاقاتی مانند درخواست هایی که روزنامه کیهان داره برای رأی ندادن به آقای زنگنه، آقای نعمت‌زاده و یا وزیر اطلاعات، و یا اینکه به هر حال ما در روزهای آخر شاهد پیام‌های از سوی خارج از مجلس نباشیم، طبیعتاً باید کلیت کابینه آقای روحانی رأی بیاره. اما در حال حاضر فشارها شروع شده، خصوصاً برای رأی ندادن به چهره‌های نظیر آقای زنگنه و برخی از دیگر وزرای دولت آقای هاشمی.
بیشترین مخالفت‌ها از سوی کدام فراکسیون یا گروه‌ها علیه وزرای پیشنهادی بیشتر صورت می‌گیره؟
در حال حاضر فراکسیون حامیان آقای حداد عادل که فراکسیون اصولگرایی را تشکیل میدن به همراه چهره‌های افراطی جبهه پایداری مخالفان اصلی کابینه آقای روحانی در مجلس هستند و همینطور از رسانه‌های اصولگرایان در بیرون از مجلس نظیر کیهان و رساله.
در خبرها دیدیم که آقای لاریجانی جلسه‌ای تشکیل دادن با فراکسیون اکثریت مجلس، فراکسیون رهروان ولایت، و خواستن که کابینه رأی بیاره و کابینه بتونه کارش رو شروع بکنه و اوضاع رو سامان بده. تا چه حد رایزنی و لابی آقای علی لاریجانی رئیس مجلس رو مؤثر می‌بینید که تمامی اعضای کابینه رأی بیارن؟
معمولاً ساختار فراکسین ها به این شکله که برخی از نمایندگان به تصمیمات فراکسین ها تمکین نمی‌کنن. اگر تمام نمایندگان عضو فراکسیون حامیان آقای لاریجانی به تصمیماتی که فراکسیون می‌گیره تمکین بکنن، طبیعتاً باید کلیت کابینه آقای روحانی رأی بیاره. ولی معمولاً پیش اومده که بین 20 تا 30 نماینده همونطور که خودشون خان تصمیم میگیرن و به تصمیمات فراکسیون تمکین نمیکنن. از سوی دیگه لابی های دیگری هم در مجلس شکل میگیره در زمان رأی به کابینه، مانند لابی های استانی یا لابی های قومیتی. برخی از نمایندگان هم از وزرا سهم‌خواهی میکنن، به طور مثال از وزرا میخوان که مدیر کل استان را با نظر خودشون نظر نمایندگان انتخاب بکنن. بنابراین اگر وزیر به نظر اونها تمکین نکنه ممکنه رأی ندن. هستند. بنابراین در حالت کلی اگر پیغام‌هایی از خارج مجلس نیاد و یا نمایندگان به نظرات فراکسیون‌ها تمکین بکنن، کلیت کابینه آقای روحانی رأی میاره و فعلا یکی دو وزیر مانند آقای زنگنه و یا آقای نجفی و یا آقای نعمت‌زاده ممکنه که رأیشون رأی قاطعی نباشه.
صدای احسان مهراوی، خبرنگار سابق پارلمانی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. محمود علوی، وزیر پیشنهادی اتلاعات، برنامه‌هایش را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده است. در این برنامه همچون مصاحبه چند روز پیش وزیر پیشنهادی، حفظ حقوق شهروندان، تعامل با نخبگان و پرهیز از فضای امنیتی مهمترین سیاست‌های محمود علوی اعلام شده است. علیرضا کرمانی گزارشی تهیه کرده است، در همین زمینه با هم می‌شنویم.
برای نشستن بر صندلی شماره 1 وزارت اطلاعات محمود علوی پیشنهاد شده. آقای علوی هم از همان روز معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تا حالا هم مصاحبه کرده، هم در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس حاضر شده و به پرسش ها پاسخ داده و دست آخر برنامه هایش را برای وزارت اطلاعات هم در اختیار نمایندگان گذاشته. در سخنان منتشر شده از وزیر پیشنهادی اطلاعات و در برنامه او حرف‌هایی از این دست دیده می شود: قانونمداری کامل، حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی، اعتمادسازی عمومی، تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌ها و گروه‌های قانونی، پرهیز از ایجاد فضای امنیتی، همچنین حفظ استقلال و بی‌طرفی وزارت اطلاعات در برابر جریان‌های سیاسی گوناگون. از مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میپرسیم این وعده ها تا چه اندازه شدنی است؟
با توجه به نقش مهمی که وزارت اطلاعات داره و شاید در برخی زمینه ها در روندهای سیاسی جامعه تعیین کننده است، به هر حال حتی طرح این مسائلی مثل قانون مداری، مثل تعامل، مثل برخورد بیطرفانه نسبت به جریانات سیاسی و غیره، اینها خب مسائل بسیار پر اهمیتیه. فراموش نکنیم که به هر حال وزیر اطلاعات باید مورد تایید رهبری قرار بگیره و ایشون مورد تایید قرار گرفتن. این هم یک نکته مثبتی است و خودم حرفای مثبت زدنم میتونه تاثیرگذار باشه تو جامعه. باید مقداری صبر بکنیم ببینیم آیا این صحبت‌ها جنبه عملی میگیره یا نه.
در برنامه وزیر پیشنهادی بندی هم وجود دارد که شدنش نیاز به اراده، تصمیم و موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نظامی دارد. محمود علوی برابر برنامه‌اش می‌خواهد نقش وزارت اطلاعات را در جامعه اطلاعاتی ایران احیا کند و جلو موازی‌کاری‌ها را بگیرد. بشنویم از مهدی فتاپور.
مسئله تغییرات در وزارت اطلاعات با یک سلسله مسائل پیچیده مواجهه. مهمترین این مسائل وجود ارگان‌های موازی است. ارگان‌هایی که تحت اختیار وزارت اطلاعات نیستند و در مواردی نقش تعیین کننده، حتی نقش بیشتر از وزارت اطلاعات ایفا کردن، مثل ارگان‌هایی که وابسته به سپاه هستند و برخوردهای خیلی تند کردن، به خصوص در جریان جنبش سبز و قبل از اون. اراده‌ای، تصمیمی که بخواد مجموعه اینها رو تحت یک کنترل واحد در بیاره، هنوز این چنین اراده‌ای دیده نشده. من تصور نمی‌کنم این موضوعی باشه که به سادگی عملی بشه.
در دولت دوم محمود احمدی نژاد گفته شد جابجایی‌های گسترده‌ای در سطح معاونان وزیر و کارشناسان وزارت اطلاعات به وجود آمده. محمود احمدی نژاد برای اینکه دستش بیشتر هم باز باشد، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را برکنار کرد و خودش چند روزی به وزارتخانه رفت و سرپرستی کارها را به عهده گرفت، کاری که با مخالفت آیت الله خامنه ای به بازگشت دوباره حیدر مصلحی و خانه نشینی 11 روزه محمود احمدی نژاد انجامید. حالا محمود علوی بازبینی در رویه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و بازگرداندن کارشناسان و مدیران توانمند را به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌ها و رویکردهای خود اعلام کرده. در این باره مهدی فتاپور می‌گوید:
در 8 سال اخیر تعدادی افرادی هستن بازنشسته شدن، تعداد افرادی بودن که مواضع مثبت‌تری داشتن کنار گذاشتن. اگر منظور آقای علوی از این صحبت که افراد کارآزموده مجدداً به کار گرفته باشن چنین افرادی باشن، بسیار مثبته. ولی اینها مسائل پیچیده‌ای است و در سطح وزارت اطلاعات به سادگی عملی نمیشه، به خصوص که وزارت اطلاعات باید به بیت رهبری هم گزارش بده و در اونجا خوب کسانی هستن که مواضع تندی دارند و نسبت به این صحبت‌هایی که ایشون دارن مطرح می‌کنن دقل با اینها دشواره که همراهی بکنن.
تا هفته دیگر که وزیر پیشنهادی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس می رود، باید منتظر بود و از دل حرفهای نمایندگان موافق و مخالف تا اندازه‌ای با چالش‌های پیش روی آقای وزیر آشنا شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از همراهی شما سپاسگزاریم. همونطور که در خبرها شنیدید، 55 زندانی سیاسی که در میان اونها نامهای آشنایی دیده میشه، نامه سرگشادهی خطاب به آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نوشته. من یه دو خط از این نامه رو برای شما شنوندگان عزیز میخونم، بعد گفتگوی زنده داریم با اکبر گنجی، روزنامه نگار و نویسنده مقیم آمریکا. این زندانیان نوشتن: ما گروهی از زندانیان سیاسی ایرانی نامه را خطاب به شما، یعنی آقای باراک اوباما، می نویسیم تا توجه شما را به آثار مخرب تحریم های فلج کننده اقتصادی و تلاش فزاینده برای انزوای سیاسی ایران در جامعه جهانی بر زندگی روزمره مردم ایران و بسته شدن فضای سیاسی کشور جلب کنیم. آقای گنجی، سلام میکنم خدمت شما و سپاسگزارم که در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا هستید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای گنج، البته من یه دو خط از این نامه رو، همون دو خط اول رو خوندم، خیلی نکات متفاوتی رو این زندانیان مطرح کردن. به نظر شما نکات مهم این نامه چیه؟
به هر حال این زندانیان شجاع ما خواهان بهبود روابط ایران و آمریکا هستند در دوران جدید. در دوران گذشته، یعنی در دوره اصلاحات، یک بار امکان پذیر شد و نشد، و الان این دوستان زندانی میگن که با انتخاب آقای روحانی این شرایط مهیا شده که یک روابط دوستانه میان ایران و آمریکا برقرار بشه و مسئله هسته‌ای هم حل بشه. منتها تاکید دارن که افراطیون دو طرف، یعنی اونایی که اون یک گروه در ایران و افراطیون در درون آمریکا، نمیخوان که یک چنین اتفاق بیفته، بلذا از هر دو طرف دارن سعی میکنن که چنین اتفاقی نیفته. و این دوستان نظرشون اینه که تحریم های اقتصادی، ضمن این که تحریم های فلج کننده مجازات مردم ایرانه و صدمات بسیار بسیار زیادی به مردم ایران تا کنون زده و خواهد زد، افزایش اینا باعث این میشه که اصلا این راه بسته بشه و در ایران هم گروه های افراطی و تندرو قدرت بیشتری بگیرن و مانع چنین چیزی بشن. لذا از آقای اوباما خواستن که از این فرصت که شاید آخرین فرصت تاریخ باشه استفاده بشه برای حل مسائل ایران و آمریکا، حل مسئله هسته‌ای، و کارهای صورت نگیره که هم مجازات مردم ایرانه و هم به زیان فرایند گذار ایران به دموکراسیه.
آقای گنجی، البته تقریبا میشه گفت شما راجب انگیزه این زندانیان در نوشتن نامه توضیح دادید، ولی میخواستم از شما بپرسم که پیامدهای این نامه چی میتونه باشه؟
پیامدهای این نامه تعداد زیادی پیامد میتونه داشته باشه. اول اینکه در اینجا آقای پرزیدنت اوباما و دولت آمریکا خودشو مواجه میبینه با افرادی که 4 سال بعد از جنبش سبز در زندان ها هستن و این افراد شکنجه شدن، بسیار شکنجه شدن سر مواضع دموکراسی خواهانه و آزادی خواهانه خودشون ایستادن و اینا مهمترین مبارزان سیاسی ایران هستن که در عمل دارن هزینه میدن و از هیچ یک از شعارهای آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه خودشون هم کوتاه نیومدن. اینها دارن با آقای اوباما حرف میزنن و اینها نمادهای واقعی جنبش دموکراسی خواهی ایران هستن. اینها هستن که به آقای اوباما میگن که این تحریم هایی که شما دارید وضع میکنید، این تحریم ها مجازات مردم ایرانه، به ما، به خانواده های ما صدمه میزنه و به فرایند دموکراسی خواهی در ایران صدمه میزنه. و این پیام نمیتونه از سوی دولت های غربی و دولت آمریکا نادیدی گرفته بشه. دیگه اینجا سخنگو دولت ایران نیست، بلکه مهمترین مخالفان سیاسی این رژیم هستن که در عمل دارن هزینه میدن برای مبارزه‌شون. نکته بعدی اینه که با این نوع موضع‌گیری که این دوستان زندانی در حال مبارزه کردن، این در اپوزیسیون خارج کشور هم تاثیرگذار خواهد بود، چون نمیشه که بنده به عنوان یک نفری که در خارج نشستم و شعار مخالفت با رژیم میدم و هیچ هزینه نمیدم، اینجا بشینم و راحت باشم و بگم که مردم ایران رو تحریم بکنید. این تحریم ها به سود مردم ایران و به سود دموکراسیه. در واقع کسانی که در ایران در حال مبارزه هستن، در زندان ها در عمل دارن مبارزه میکنن، شکنجه های بسیار شدن، اینها میگن این تحریم ها به زیان مردم ایرانه و صدمات بسیار چشمگیری در نامه اومده که تا کنون به مردم ایران زده و افزایشش هم موجب میشه. لذا کار برای آن دسته از ایرانیانی، گروه اندکی که از تحریم ها دفاع میکنن، کار برای اونها هم دشوار میشه و به هر حال در مخالفین خارج کشور هم توجه خواهند کردش به نظرات مبارزین واقعی که در ایران در حال مبارزه هستن برای دموکراسی.
سپاسگزارم. مشکل زمان آقای گنجی، میدونید که در مجله خبری همیشه روبروی ماست. اینی که من ناچارم از شما سپاسگزاری کنم تا نوبت‌های بعد که میتونیم با هم مفصل‌تر راجع به همین مسئله گفتگویی داشته باشیم. سپاسگزارم از اکبر گنجی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم هانا کاویانی که از همکنون مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده گرفته، الان در استودیوس با تازه ترین خبرها. هانا جان، شامگاه خوش. به استودیوی خبر خوش آمدید.
سپاسگزارم جان. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آمادگی نظامیان برای دوری از فعالیت‌های اقتصادی خبر داد. سرلشکر حسن فیروزآبادی گفت هر زمان که دولت احساس کند به امکانات نظامیان در زمینه اقتصادی نیازی ندارد، نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن فیروزآبادی روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه اصلاً ژنرالی در فعالیت‌های اقتصادی نیست گفت، تنها در زمان جنگ به دلیل نبودن پیمانکاران نیروهای مسلح در جایی که داوطلبی نبود وارد عمل شدند. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستریش را کنار بگذارد. سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنج شنبه با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر نقش پور محمدی در اعدام‌های فراغذایی تابستان 1367 از حسن روحانی خواستند از تعیین او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. 55 زندانی سیاسی عقیدتی ایرانی نامه‌ای سرگشاده خطاب به باراک اوباما نوشته و میگویند بدین وسیله میخواهند او را از آثار مخرب تحریم‌ها و تلاش برای منزوی کردن ایران بر زندگی روزمره مردم ایران آگاه کنند. آنها این تحریم‌ها را مجازات جمعی مردم ایران خواندند. این زندانی‌های سیاسی عقیدتی از باراک اوباما خواستند که از همه ابزارهای ممکن برای توقف تصویب هر طرح و قانونی در رابطه با تحریم‌ها که به امکان موفقیت مذاکرات لطمه می‌زند استفاده کند. و خانواده امیر حکمتی، تفنگدار دریایی پیشین آمریکا که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، نسبت به آزادی احتمالی او ابراز خوشبینی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانواده حکمتی که در آمریکا زندگی می‌کنند گفتند پس از 16 ماه زندان انفرادی به او اجازه داده شده است با خانواده‌اش تماس بگیرد و ملاقات داشته باشد و این می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده باشد.
سپاسگزارم هانا کاویانی. خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی من و شما رسون. دوستان، اگر فیسبوک بازید خود ما که اینجا هر وقت مشکلی داریم سراغ حامد پارسی میریم در مورد تلفن‌های همراهمون و همینطور فیسبوک و مسائل دیگه. حالا اگه دوست دارید که بدونید چطور میشه در فیسبوک مطالب بعضی از دوستانتون رو میبینید ولی مطالب بعضی ها رو نمیبینید، چی کار باید بکنید؟ بهتره که به برنامه .com گوش کنید با حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. حتما براتون پیش اومده که تازه ترین نوشته ها و عکس های دوستاتون رو در صفحه اصلی فیسبوک پیدا نمی کنید و در عوض محتوای ایجاد شده توسط کسایی رو می بینید که ارتباط کمتری با اونها دارید، یا حتی عکس ها و نوشته هایی از دوستاتون رو در ردیف بالایی صفحه اصلی فیسبوکتون می بینید که نه مربوط به الان که مربوط به ماها پیشه. در این برنامه براتون میگیم که فیسبوک از چه روشی برای مرتب کردن محتوا در صفحه اصلی خودش استفاده میکنه که اینطوری یک عکس یا نوشته قدیمی نسبت به محتوایی که تازه ایجاد شده اولویت نمایش پیدا میکنه. در این برنامه به سراغ اینستاگرام هم میریم که در تازه ترین بروزرسانی امکانات تازه‌ای رو به ویژه در مورد ارسال ویدیو به کاربرانش میده. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به چند خبر در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
یک کال خبر. فیسبوک به تازگی اعلام کرده که آمار کاربران فعالی که ماهانه از طریق تلفن‌های همراه خودشون به این شبکه عظیم اجتماعی وصل میشن افزایش پیدا کرده. فیسبوک در بیانیه ای اعلام کرده که در حال حاضر ماهانه بیش از 1,150,000,000 کاربر فعال داره که بیش از 800 میلیون نفر آنها از طریق تلفن‌های همراه در این شبکه اجتماعی فعالیت دارند. در گزارش قبلی فیسبوک که اردیبهشت ماه منتشر شد، شمار ماهانه کاربران فعال از طریق موبایل 750 میلیون نفر اعلام شده بود. توییتر بالاخره این امکان رو برای کاربرانش فراهم کرد که با استفاده از اپلیکیشن های موبایل از سیستم ورود دو مرحله ای برای ورود به حساب های کاربریشون استفاده کنند. این امکان در حال حاضر برای کاربران اندروید و آی او اس فراهم شده و این کاربران با استفاده از آخرین نسخه توییتر میتونن کد مربوط به ورود دو مرحله ای به توییتر رو بازسازی کنند. توییتر در اردیبهشت امسال امکان دریافت کد ورود دو مرحله‌ای از طریق پیامک رو به کاربرانش داده بود. اما گوگل اعلام کرده که تعداد کاربران جلیبین تازه‌ترین نسخه از اندروید افزایش پیدا کرده و در حال حاضر بیشتر دستگاه‌های فعال شده اندرویدی این نسخه از اندروید رو با خودشون دارن. جلیبین امکانات مختلفی نسبت به نسخه های پیشین اندروید داره، اما یکی از مهمترین ویژگی هاش برای فارسی زبان ها اینه که به طور پیش‌فرض از خط و صفحه کلید فارسی پشتیبانی میکنه و برای فارسی نوشتن و خوندن نیازی به اپلیکیشن ها و افزونه های دیگه نداره.
شبکه های اجتماعی.
احتمالاً برای شما هم پیش اومده که مطالب یا عکس هایی رو که دوستان نزدیک فیسبوکیتون به تازگی در صفحات خودشون قرار دادن در نیوزفید یا همون صفحه اصلی خودتون نمیبینید و در عوض محتوایی رو میبینید که افراد دیگه‌ای که ممکنه در حلقه اولیه دوستاتون نباشن یا حتی جزء دوستان دوستانتون باشن در فیسبوک قرار دادن. مسئله‌ای که شما رو مجبور می‌کنه برای اطلاع از آخرین چیزهایی که دوستانتون در فیسبوک قرار دادن به صفحات شخصی اونها سر بزنید. گرچه اگه قرار باشه مثل اورکات تازه‌های دوستانتون در فیسبوک رو در صفحات شخصی اونها دنبال کنید، دیگه چه نیازی به صفحه نیوز فیده؟ پاسخ شما اما در این واقعیت نهفته است که فیسبوک بر اساس چه الگوریتمی یا سازوکاری محتوا رو در صفحه اصلی شما به نمایش میذاره. این پرسش رو این هفته لارس بکستورم، مدیر مهندسی فیسبوک در حوزه رتبه بندی نیوز فید در نشستی در مقر اصلی فیسبوک در کالیفرنیا پاسخ داده. اون توضیح میده که سیستم قدیمی مرتب شدن محتوا در صفحه نیوز فید چطور به یک سیستم هوشمند تبدیل شده. در سیستم سنتی نمایش محتوا در صفحه اصلی فیسبوک به این بستگی داشت که شما چه تعداد از پست‌ها یا عکس‌های کاربر رو دیدید.
لارس بکستورم توضیح میده که به طور متوسط 1500 پست یا عکس احتمال پدیدار شدن تو صفحه نیوز فید روزانه هر کاربر رو داره، اما فیسبوک فقط 20% از این میزان رو روزانه در معرض دید هر کاربر قرار میده. اینکه این محتوای 20% چطور انتخاب میشه به الگوریتم جدید فیسبوک برای نمایش محتوا وابسته است. تو الگوریتم جدید به هر پست، عکس یا ویدئوی فیسبوکی امتیازی تعلق میگیره و محتوایی که امتیاز بیشتری به خودش اختصاص میده تو صفحه نیوز فید در رتبه بالاتری به نمایش در میاد. اما رتبه‌ای که هر پست یا عکس فیسبوکی به خودش اختصاص میده هم بستگی به چند فاکتور داره. اینکه اون محتوا چه تعداد لایک خورده، چند بار توسط دیگران به اشتراک گذاشته شده و چه تعداد کامنت یا نظر زیر اون درج شده. و البته در کنار اینها و شاید مهمتر از همه اینکه چه ارتباطی میان شما و ارسال کننده اون پست یا عکس برقرار. تا پیش از این هر بار که شما صفحه اصلی فیسبوکتون یا همون نیوز فید رو ریفرش میکردین، مطالب جدید در بالا قرار میگرفتند، حتی اگه این مطالب از امتیاز کمتری برخوردار بود. اما با این منطق مطالبی که ممکنه در بالا قرار بگیرن الزاماً تازه نیستن و ممکنه مطالب قدیمی تری که امتیاز بالاتری رو به خودشون اختصاص دادن در لابلای مطالب جدید در بالای صفحه دیده بشن. البته فیسبوک مدت هاست که در حال آزمون و خطا در مورد این روش جدیده، گرچه این روش تا حالا فقط در نسخه وبسایتی صفحه نیوز فید اعمال شده و در نسخه موبایلی اون از این روش استفاده نمیشه. در این حال فیسبوک ادعا میکنه که به کارگیری روش تازه باعث شده که تا 13% بیشتر مطالب فیسبوکی خونده بشن و کاربرا هم 5% بیشتر به لایک زدن، کامنت گذاشتن یا به اشتراک گذاشتن محتوای فیسبوکی دوستاشون ترغیب بشه. این الگوریتم در این حال به 50 فعالیت آخر شما روی محتوا یا صفحات دوستاتون توجه میکنه و بر اساس اینکه چه کسانی تو این لیست 50 نفره هستن، محتوای تولیدی اونا رو برای نمایش در نیوز فید شما امتیاز بندی میکنه.
خب این روش به گفته فیسبوک تونسته میزان خونده شدن یا لایک خوردن مطالب و عکس ها رو بالا ببره، اما تجربه من میگه که بعضی از کاربران هم از این روش رتبه بندی محتوا چندان راضی نیستن، چرا که مثلا در نیمه های شب یکی از دوستاشون در واکاوی معدن داشته های فیسبوکی اونها یک عکس قدیمی رو لایک میکنه و بعد از سالها اون عکس به نیوز فید دوستان دیگه ای برمیگرده و صبح فردا با یک عالم کامنت های تازه روبرو میشین که کامنت گذارها الزاما توجه نکردن که این عکس مربوط به حال و هوای الان شما نیست.
از دنیای اپلیکیشن ها
در برنامه‌های قبلی دات‌کام از امکان تازه اینستاگرام برای ارسال ویدیوهای کوتاه روی این شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشتن تصویر گفته بودیم. با این حال گفته بودیم که در حال حاضر فقط ویدیوهای امکان ارسال به اینستاگرام را دارن که با خود اپلیکیشن گرفته شدن و نمیشه ویدیوهایی رو که با اپلیکیشن‌های دیگه ایجاد یا ویرایش شدن وارد اینستاگرام کرد. اینستاگرام اما روز چهارشنبه به روز رسانی جدیدی رو برای اپلیکیشن‌های آیفون و اندروید خودش ارائه کرد که علاوه بر حل این مشکل چند قابلیت تازه در اختیار کاربرانش قرار میده.
وارد کردن ویدیو از مخزن تصاویر.
اولین امکان تازه در نسخه 4.1 اینستاگرام اینه که شما دیگه نیاز نیست ویدئوی ارسالی رو در همون لحظه با اپلیکیشن اینستاگرام ضبط کرده باشید. با استفاده از نسخه تازه اینستاگرام شما میتونید ویدئوهایی رو که قبلاً با اپلیکیشن‌های دیگه گرفتین یا ویرایش کردین وارد اینستاگرام کنید و اونها رو با دیگر کاربران اینستاگرام به اشتراک بذارید.
قابلیت ارسال ویدیو با آیس کریم ساندویچ.
به جز کاربران آیفون تا امروز فقط کاربرانی که از اندروید جلی‌بین استفاده می‌کردند می‌تونستن ویدیوهای خودشون رو در اینستاگرام به اشتراک بذارن. از امروز دامنه استفاده از قابلیت ایجاد و ارسال ویدیو در گوشی‌های اندرویدی گسترش پیدا کرده و کاربرانی که از اندروید نسخه 4 یا همون آیس کریم ساندویچ استفاده می‌کنن هم می‌تونن با استفاده از این اپلیکیشن ویدیوهای خودشون رو به اشتراک بذارن.
تراز کردن خودکار در آیفون.
حتما برای شما پیش اومده که هنگام گرفتن عکس از یک منظره خط افق در عکس شما چندان تراز نبوده و ناچار شدین هنگام ویرایش عکس زاویه اون رو به صورت دستی بالا و پایین کنید تا عکستون تراز بشه. اینستاگرام این مشکل رو به شکلی برای کاربران آیفون حل کرده و آیفون بازها و آیپاد بازها که از نسخه جدید اینستاگرام استفاده میکنن حالا این امکان رو دارن که با یک کلیک از اپلیکیشن اینستاگرام بخوان که عکس گرفته شده رو تراز کنه. این امکان هنوز در اختیار کاربران دستگاه‌های اندرویدی نیست. در پایان برنامه دیگری از سبیه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید از طریق ایمیل .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.